أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استجيبوا للرسول وناصروا المؤمنين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا محمد الله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا را بر تمام نعمتهایش به ویژه نعمت ولایت سپاس می‌گوییم. ما در جلسه صبح پیرامون اهمیت امامت و ولایت، یکی از شاخصه‌های اهمیت امر امامت و ولایت رو با طرح این سوال که پیشینه ولایت را همراه با یک آیه و روایت از کتب اهل سنت و ترجمه ولایت با ذکر یک آیه و یک حدیث از کتب اهل سنت بیان شد. یکی از عزیزانمون سه تا سوال فرمودن. به نظرم هر سه سوال سوال خیلی زیبایی بود. این سه تا سوال هم جزء سوالاتی است که قطعا در خود آزمایی خواهد آمد، که سوال اول که آیا ولایت به معنای محبت هست یا ولایت به معنای سرپرستی. دلیل ما بر اینکه ولایت به معنای سرپرستی است چیست؟ این رو من مفصل توضیح دادم آیه 55 سوره مائده و همچنین از صحیح مسلم که خلیفه دوم میگه لما توفی ابوبکر انا ولی رسول الله ثم توفی ابوبکر انا ولی رسول الله و ولی ابوبکر. و سوال دوم که ایشون مطرح فرمودن در رابطه با الان من تو ذهنم رسیده بله جبر اختیار که سوال سوم بود بله در رابطه با وقفه و مینهم مسئولون سیاق آیه دلالت می کنند که در رابطه با ظالمین هست. عرض کردیم المورد لا یخصص، موردی که شأن نزول هست نمی تواند برای منحصر به فرد بکند. آیات و احکام عمومیت دارد. ما چند تا مثال هم زدیم، قضیه زید که فرزند خوانده رسول اکرم بود که همسرش رو طلاق داد، عرب تصور میکرد که زن او هم عروس او هست، ازدواج با او باطل هست، ولی خدای عالم فرمود که از ایای شما مثل اولاد شما نیستن. آیه در رابطه با زید و همسرش آمده ولی عمومیت دارد برای همه مسلمان ها. بحث سوم هم بحثی که آیا این افرادی که نمیتونن به مذهب اهل بیت در بیان آیا این عادت جبر هست، این هم ما مفصل توضیح دادیم که اولا ایام تکلیف یک مربوط به آدم زن یوم حلست هست، مثل یک حالت پیش دانشگاهی دارد. اونجا خدای عالم یک کلیاتی را بر همه افراد عرضه می کنند، به اختیار بعضی قبول می کنند بعضی قبول نمی کنند، خودش زمینه ساز برای این عالم هست. و اضافه از هیچ کسی در این عالم اختیار سلب نشده، همین شمر هم می توانست اقدام کند به قتل امام حسین سلام الله علیه، هم می توانست قیام اقدام نکند، مجبور نبود. عمر صد می توانست وقتی اموال کلانی به عمر صد پیشنهاد بشه، با این که عمر صد کسی بود که میگن کبوتر مسجد بوده، سجاده در مسجد، برچیده نمیشد، باور نمیکرد که یک روزی برای قتل امام حسین اقدام کنه. وقتی طبقی از طلا و جواهرات رو براش فرستادن تا صبح داشت خلاصه اطراف این طبق میچرخید، هی میگفت امام حسین رو بکشم نکشم، اگر بکشم فردای قیامت پیش پیغمبر شرمنده میشم، اگر نکشم پول از دست من میره، ثروت از دست من میره. تا آخرشم برگشت گفت که با شفاعت پیغمبر نسیه هست، این پول نقده و ما عاقلون با الوجوده بدینه، عاقلم نمیاد نقده رها کند نسیه را بگیرم. حالا امام حسین را میپوشید، بعد میده توبه میکنید و با اختیار خودش آمد این کار رو، یعنی یک شب تا صبح با خودش کلنجار رفت، بکنم نکنم کرد تا شیطان او را فریب داد، یعنی به اختیار خودش این رو انتخاب کرد. نکته دومی که در اینجا هست، جایگاه ولایت در عالم تشریع، که این ولایت در عالم تشریع چه جایگاهی دارد. البته این بله، جایگاه ولایت در عالم تشریع، ما روایات متعدد داریم که این روایت رو شاید بارها شما شنیده باشید که بنی الاسلام علی خمس، اساس اسلام و پایه اسلام بر روی پنج ستون استواره، نماز است و زکات است و روزه و حج و ولایت. بعد این ولم یوناد بشی این کمانو دیگر بل ولایه، در میان اینها هیچ کدام مثل ولایت نیست. یعنی ولایت جایگاه خیلی برتر از نماز و زکات و صوم و حج دارد و این نشان میده بر این که در عالم تشریع احتمامی که شارع مقدس به ولایت داده به اینها، به نماز و زکات و حج نداده. این خیلی واضح و روشن است. بعد خود امام باقر سلام اینه در جلد دوی کافی صفحه 18 کلینی حدود 18 تا روایت در این زمینه نقل کرده بر اینکه ولایت جایگاهش از نماز روزه و حج و زکات بالاتر هست. و بعد اون روایت رو شما در نظر بگیرید که من مات بلا امامن مات میتتن جاهلیه، هر کس بدون امام از دنیا برود مرگش مرگ جاهلی است. این هم در کتب اهل سنت آمده، هم در کتب شیعه آمده، حتی در صحیح مسلم که صحیح ترین کتاب بعد از قرآن هست، جلد 6 صفحه 22 حدیث 46-86 از قول عبدالله عمر نقل میکنه، من مات ولیس فی اونه به بیعتون فمیتته میتتون جاهلیه. مسند احمد بن حنبل جلد 4 صفحه 96، من مات بلا امامن مات میتتن جاهلیه. این نشان میده بر این که جایگاه ولایت در شریعت جایگاه کاملا رفیعی دارد. و نکته خیلی مهم که انشاءالله در ذکر مبارک همه خواهران عزیز و برادران گرامی باشد، این که در قدیر رسول اکرم قبل از آن که موضوع ولایت علی را مطرح بکند، سه تا سؤال اساسی از مردم کرد. سؤال اول الستم تشهدون ان لا اله الا الله، آیا شما شهادت به وحدانیت حق نمی دهید؟ خب این خیلی نکته ظریفیه که رسول گرامی از مردم میخواد که بر وحدانیت خدای عالم بخوان چه کار بکنن؟ شهادت بدهن. خب مردمی که دارن از حجت الوداع میان، مردمی که در رکاب پیغمبر موقع احرام گفتن لبیک لا شریک لک لبیک، مردمی که 22 سال در معیت پیغمبر نماز خواندن، شهادت بر وحدانیت خدا دادن. یعنی الستم تشهدون ان لا اله الا الله، آیا شما شهادت به وحدانیت خدا نمی دهید؟ الستم تشهدون انی رسول الله، آیا شما شهادت به رسالت من نمی دهید؟ آیا شما شهادت به قیامت نمی دهید؟ الستم تشهدون ان جنت حق و ناره حق و ان الموت حق و ان البعث حق؟ خب ببینید سه تا مسئله اعتقادی اساسی رو پیغمبر مطرح میکنه و از مردم اعتراف میکنه، یعنی داره یادآوری میکنه، ذهنها رو چکار میکنه، بیدار میکنه. این از نظر روانشناسی میگن شما اگر بخواهید یک مسئله مهمی رو مطرح کنید، میایید یک موضوعی که در ذهن طرف از بدیهیاته، دو تا سه تا از این بدیهی ها رو مطرح میکنید، بعد مورد نظرتون چه هست بیان میکنید که طرف مقابل متوجه بشه این موضوعی که شما میخوای برای این مخاطب بگی در ردیف اون موضوعاتیست که در از بدیهیاته. رسول اکرم سه تا بحث را، بحث توحید، رسالت، نبوت را مطرح میکنه، بلا فاصله میاد بگه من کنت مولا فعلیکن مولا. آج چه کار کنه؟ میخواد بگه آی مردم، موضوع ولایت علی موضوع در ردیف نماز و زکات و حج نیست ها، این موضوع در ردیف توحید ها، در ردیف رسالت ها، در ردیف معاد ها. و اگر چنانچه شما کوتاه بیایید دنیا هر کاری میخواد بکنید و امهل هم رو بیدا، ولی بدانید نتیجه کار شما کجا در کنار حوض مشخص خواهد شد، حوض کوثری که دیگه در اونجا خوب دیگه همه چه رو خواهد شد. افرادی که با ولایت علی برخورد نامناسبی داشتند دیگه از کنار حوض به اون طرف نخواهند رفت، بلکه همونجا دیگه تسکیه حساب من با اینا خواهم کرد. یکی از موضوعاتی که اهل سنت گرفتارش شدند و آنچنان در بنبست قرار گرفتن که تصورش رو نمی کردن در بحث باشیه در معتقدات خودشون و آنچنان گرفتار پارادوکسی شدن که قابل حل نیست، یکم قضیه حدیث حوزه. امام مالک رئیس مالکی ها میگه ای کاش علمای ما دو تا روایت رو در کتاب ها نیاورده بودن، یکی حدیث قرطاسه که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. در آخر لحظات عمرش فرمود قلمی کاغذی بیاورید، بنویسم چیزی که هرگز گمراه نشوید. به پیغمبر گفتم این رجل لیحجر، پیغمبر نستجیر ویلا هزیان داره میگه. بگی این روایت پدر ما رو در آورده، هیچ جوابی نداره. گفتن هست بنا کتاب الله، چه جوابی داره؟ هیچ. حدیث دوم حدیث خوزه، یعنی ایگاش علمای ما نیاورده بودن. بخاری حدود 16-17 جام حدیث خوز را آورده. حدیث خوز داستانش چیه؟ پیغمبر اکرم می فرمایم حدیث 65-87 شماره 65 هشان اگر اشتباه نکنم جلد هفتم صفحش الان تو ذهنم رفت. خلاصه جای احمدی ما خوابمانو به هم زده، این حافظمان بعضی وقت با ما شوخی میکنه. بله معمولا شب تلاش میکنیم یه ساعت قبل از 12 بخوام، چون از نظر علم روزم ثابت کرده 2 ساعت قبل از نیمه شب 2 ساعت بعد از نیمه شب این سلول‌های مغزی مخصوصا حافظه شروع میکنه بازسازی کردن و بایگانی درست کردن. یعنی 2 ساعت قبل از 12 معادله 7 ساعت 8 ساعت بعد از ساعت 12 هست. من خودم هر وقت قبل از ساعت 12 1 ساعتی میخوابم صبح خلاصه این موتور حافظم خوب کار میکنه. ولی یه مقداری بعد از 12 که من نه، یه خلاصه مغز ارور میده، یه مقداری خلاصه آدرس ها اشتباهی چیز میکنه. الان یه حال این جلد 7 صفحه 207 حالا شانس ما بوده آمد حدیث 65-87 رسول اکرم می فرماید اینه داشته باشید شما تو بحثه ها، این از اون بحثه های کلیدیه. ما اینها رو نگه می داریم تو این مناظره با وهابی ها در بزنگاه ها آخر که ما تیر خلاصی بزنیم دیگه نتونه دیگه بلند شه. این روایت رو برای اینها مطرح می کنیم که پیغمبر می فرماید در کنار حوض صحابه من به من وارد بشن. صحابه میان اونجا کنار حوض که خلاصه از آب حوض بخورند و به شفاعت من برسند، مانع میشن، صحابه رو برمیگردانند. عبور اله این، این صحابه منه کجا میبرید؟ یقول النار والله، به خدا قسم داره میبریم به طرف آتش جهنم. و میگم به ما شهده اون یا چیکار کردن مگه؟ قال انهم ارتدوا على اعقابهم قهقرا. بعد از تو یا رسول الله سخنان تو را نادیده گرفتن به اون افکار دوران جاهلیت برگشتن. دسته دیگر میان اینا را برمیگردانن، میگم کجا؟ میگن آتش جهنم. دسته سوم میان میگه فلا براه و یخلص منهم الا مثل حمد نعم، از اصحاب من جز تعداد اندکی همه گرفتار آتش جهنم میشن. حمل نعم، نعم زبان عربی به شتر میگن. حمل اون شترهای بازیگوشی که از گله جدا میشن، مثلا یه گله 1000 تایی داره میبره، یه 7-8 از این شترها بچه شترهای بازیگوش میرن کنار مشغول چریدن میشن. به قدری مشغول هستن دیگه گله میره، اینا یک دفعه متوجه میشن که تو بیابان ماندن. عرب اون میگه حمل النعم. در یک جایی که مثلا یک موضوع ادهی خیلی اندکی پایبند باشند به این میگه عرب حملن نه. رسول اکرم نمیگه این 120,000-124,000 صحابه من گرفتار آتش جهنم میشند جز تعداد اندک. من این رو بارها گفتم اختلاف ما با اهل سنت امامت نیست، خلافت نیست، عصمت نیست، مهدویت نیست، رجعت نیست، اختلاف اسلام و اساس ایمان بحث صحابه است. اگر ما در بحث صحابه با اینها تکلیفمون رو روشن کنیم، همه چه روشنه. بیما با پیغمبر علی را خلیفه معین کرد. خب صحابه بهتر فهمیدن یا شما بهتر فهمیدید؟ مگر میشه پیغمبر علی را خلیفه معین کنه ولی صحابه زیر بار نرن؟ یعنی صحابه خیانت کردن؟ بگیم آقا پیغمبر گفته خلفای من 12 نفرم نام بود، مگر میشه پیغمبر بگی صحابه عمل نکنن؟ بحث اسمت را مطرح میکنید، هر کجا میایید مطرح میکنید، اینها یک نوعی دنباله قضیه را پیوند میدن با صحابه. همه چرا؟ یعنی من کمتر بحثی من داشتم با این وهابی ها یا علمای اهل سنت که وقتی گیر میکنن نمیتونن جواب بدن، میان در سایه صحابه شروع میکنن سینه زدن. قرضاوی که از علمای بزرگ اهل سنت معاصر چند جلسه ایران آمده و در رابطه با وحدت، همین آخر سخنرانی که داشت 7-8 سال قبل آمد علیه، یک سخنرانی مفصلی کرد، سر صدای میداد کرد سخنرانی که منتظر و 7-8 سال قبله، گفت اشکال اساسی مذهب شیعه میدانه چیه؟ اینها میگن صحابه در هم که پیغمبر خیانت کرده، پیغمبر علی را به عنوان خلیفه معین کرده ولی صحابه زیر بارش نرفتن. ما اگر ده ها هزار ساعت روی صحابه مطالعه کنیم، زحمت بکشیم، جا داره. و این حدیث بوز در حقیقت تیر خلاصی است برای اعتقادات اینها. شما میگید آقا صحابه مصدر تشریع، ما میخوام احکامون رو از اینها بگیریم، فردای قیامت به شفاعت اینها برسیم، اینها هستن ناشر شریعت پیغمبرن. خب آقا این چطور ناشر شریعت پیغمبره که خودش فردای قیامت گرفتار آتش جهنم شده؟ چطور میخواد شفاعت کنه که خودش در حق خودش نتونسته نجات بده خودش رو؟ و نظام این حدیث حوض از اون احادیثی است که این آقایان رو انداخته، یک حوض عمیق چند صد متری، دیوارهاش هم همه لیزه، هر کاری بکنن از این دیوارهای حوض بیان بالا نمیتونن بیان بالا. و لسان در قدیر رسول اکرم ببینید میگه و اینکم واردون علی الحوض، بحث توحید مطرح میکنه، بحث رسالت، بحث معاد، بحث ولایت، بعد میاد چه کار میکنه؟ میگه ببینید این بچه‌ای که میخوام بترسانم میگم اون دور خورخور میاد میخورد تا حالا در اینجا هم رسول اکرم که حواستون رو جمع کنید، حالا هر کاری کردید با علی کردید بعد از من، ولی بدانید دیدار ما با شما کنار حوضه، اونجا من با شما تصفیه می کنم، اونجا تکلیفتون رو من روشن می کنم. و اینکم واردون علی الحوض حوضون عرض ما بین بسرا و سنا الی آخره. بعد میگه اونی که ملاک است بعد از من شما عمل کنید، قرآن و اهل بیت منه، نه قرآن و صحابه. قرآن و اهل بیت، قرآن و عترت، نه قرآن در کنار اصحاب. بعد از آن شما اینجا هم میبینید معجم کبیر طبرانی جلد 3 صفحه 180 در کتابهای شیعه هم مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه در خصالشون جلد 1 صفحه 65 همین تعبیری که در کتاب‌های اهل سنت آمده، همین تعبیر رو رسول اکرم هم مطرح می‌کنه. ببینید الستم تشهدون ان لا اله الا و انی رسول الله و ان الجنت فلان و فلان. بعد از اینکه از همه اعتراف گرفت گفت من کنت مولا فا این نحلیم مولا، این یک نکته روانشناسی است که رسول اکرم میاد این سه تا بحث اعتقادی اصلی توحید و نبوت معاد رو مطرح میکنه، بعد میاد ولایت علی رو مطرح میکنه. ولی زاد در بحث اهمیت قدیر، اهمیت ولایت که میگه ولن یونادر به شیئین کما نودیه به ولایت، در شریعت چیزی بالاتر از ولایت نیست. این خلاصه سخن. بعد آقا امام باقر سلام الله علیه میفرمایند، باز کافی جلد دو صفحه 18 میگه چرا میگیم ولایت مهمه؟ میگه لأنها مفتاحهن، ولایت کلید شریعته، کلید شریعته. اگر کسی بخواد وارد شریعت نبوی بشود باید این کلید دستش باشه، دریچه یا دروازه شریعت رو باز کنه وارد بشه. بدون این کلید نمیشه وارد شد. یا در بعضی از جاها تعبیر خیلی بالاتر از اینه، میگه امام باقر فرمود بنا و بدالله، این عزیزان خوب دقت کنن، بنا و بدالله، عبادت خدا توسط ما باید صورت بگیرد، و بنا و هدالله، وحدانیت خدا کسی بخواد برسد باید از کانال ما باشد، و بنا و رفع الله، کسی بخواد خدا را بشناسند باید اول ما را بشناسند، از کانال ما به اونجا. اون خداشناسی که غیر از اهل بیت انسان به او برسند این خداشناسی نیست، این شیطان شناسی، هوا شناسی. من وقتی این کتاب های اهل سنت رو مطالعه میکنم، خب من شاید او اندازه که با کتب اهل سنت سر کار دارم، یک صدم شاید با کتاب های شیعه سر کار نداشتیم، از این فردای قیامت حضرت زهرا مؤاخذه‌مون بکنه. من یکی از استغفارهایی که میکنم اینه، خاطر شبانه روزمون این شده، حتی بعضی از این علمای اهل سنت روزهای پنجشنبه من زنگ میزنن آقا ما میخوام فردا در خطبه نماز ما در فلان موضوع صحبت کنیم. تو کتابهای ما کجا این موضوع هست؟ شما به کتابهای ما بیشتر از ما تسلط دارید. این واقعا من بعضی وقتا استغفار میکنم، ولی وقتی من این کتابها رو میخوانم، حتی صحیح بخاری رو میخوانم، خدا میدونه عشقم به اهل بیت، علاقم به اهل بیت، اعتقادم به اهل بیت چندین برابر میشه. قدر اهل بیت رو آدم میدانه، چون اگر چنانچه همیشه روز باشه ها، آدم قدر روز را نمیدانه. وقتی شب میاد، تاریکی میاد، ظلمت میاد، فردا که وقتی آفتاب میخواد بیاد آدم لذت میبره، که میگن تعرف الاشیا به ازداده ها به این شکله. مثلا تو توحید، شما ببینید توحید شیخ صدوق، توحیدی که در کتاب کافی هست، شما کل توحید شیعه را یک طرف یک کفه بگذار، یک کفه این دوتا آیه را بگذار، ولم یکن له کفوان احد لیس کمثلی شیء، اصلا توحیدی که اهل بیت از خدا دارن با آیات قرآن مو نمیزنه، مو نمیزنه. ولی شما بیایید اون طرف، خود صحیح بخاری، آقا خدا کجا؟ او بالای عرش اونجا نشسته. با خدا که بالای عرش نشسته از کره زمین هم خبر داره. قرآن میگه و هو اقرب الیکم من حبل الورید، از رگ گردن ما به شما نزدیکتره. اینما تولو فثم وجه الله، هر طرف بگردید خدا اونجاست. به دریا بنگرم، دریا تو دینم، به صحرا بنگرم، صحرا تو دینم، به هر دا بنگرم، کوه و دل و دشت، نشان از سنه زیبای تو دینم. مردان خدا پرده پندار دریدم، یعنی همه جا غیر خدا. آقا خدا اونجا، ابن تیمیه میگه خدا وقتی روی عرش میشینه، این عرش مثل این بچه شطوری که تازه میخوان سواری بگیرن زوزه میکشه. چرا؟ چون خدای عالم وزنش خیلی زیاده. وقتی روی عرش میشینه بدن خدا نستدیره بلا از هر طرف یک وجم از عرش بیرونه. یعنی یه صندلیست مثلا شما میشینید از هر طرف مثلا 10 سانتی بدنتون بیرون میاد. از 10 سانتی اونجا بنشینید عوض میخوام خسته میشید، اذیت میشید، ناراحت میشید. میگه خدا از هر طرف از عرش یک وجه پهناش بیشتره. میگه اگر عرض خدا بیشتر نشه ما از کجا بدانیم خدا عظمت داره؟ ببینید عقل نگاه کنه، عقل نگاه کن. میگه اگر خدا تو عرش بنشینیم در اون ور خدا از عرش بیرون نمانه، عظمت خدا رو من در روز زمینه نمیخوام بیا صحبت کنیم. حالا ایشان اگر توفیقی داشتیم در قوم خدمتتون بودیم میکردیم دوستانمون یا خودمون در رابطه با تفاوت توحید وهابیت با توحید شیعه رو شما بیدید واقعا قدر این نعمت رو بیدادید. خدا یک نعمتی به ما داده بدون این که برای این نعمت عملی کاری کرده باشیم. نعمت ولایت تعلیمی صحیح بخاری میگه خدا هر نیمه شب که میشه خلاصه دلش هوای بندگان رو میخواد، از اون بالا بلند میشه، خلاصه لنگر لنگر زنان میاد رو کره زمین. آی مردم کی استغفار میکنه گناهش ببخشم، کی توبه کرده قبول کنم، کی حاجت میخواد بدم. در بعضی از جاها داره که خدا سوار اولاغ میشه میاد رو کره زمین. مرحوم شیخ مفید در کتاب اهل افساق میگه در زمان ما در بغداد بعضی از این علمای اهل سنت شبها پشت بامشون علف و یونجه میذاشتن. اگر اولاد خدا میاد کره زمین از اون بالا ببینی اینجا علف و یونجه است، بیاد اینجا اطلاع نزول کنه که بودای برکت بیشتری داشته باشه. بعد میگه خدای عالم به صورت یک نوجوانی که هنوز موی صورتش در نیومده، یک خرافاتی تو توحید دارن، یعنی آدم واقعا دیوانه میشین اعتقادات رو میبینه. یعنی خدایی که تا الان موی صورتش در نیامده غلامون امره موهاشم فرفری یا احتیاطی نیست که خلاصه بین آرایشگاه و بین آرایشگاه بگاه موهای منه مثلا چنین کن. موهاش فرفریه و صورتش از مو در نیامده. بله همون اسرائیلی ها، همون اسرائیلی ها میان روی کره زمین. خلاصه مثل این وانتی ها که میگن آقا نمیدونم سبزه میفروشیم، نمیدونم تروته میفروشیم، چی میفروشیم، چی میفروشیم. از آن صبح که نزدیک میشه بلند میشه میره بالا. عجب. یکی از علمای بزرگ سوریه من شهرهادش میخوندم، خیلی شهرهاد شیرینی بود. خب علت شیعه شدن من همین روایت صحیح بخاری شد. چطور؟ میگه خدای عالم نیمه شب میاد کره زمین، قبل از طلوع فجر همش میره بالا. خب کره زمین زمان عقیده بطلمیوسی میگفتن کره زمین تخته، کرات بالا هم مثل پوست پیاز روش هست، ولی الان ثابت شده کره زمین کره این شکل گرده به دور خودش میچرخه. خدا اگر یک بار بیاد کره زمین در اینجا زندانی میشه دیگه نمیتونه بره بالا. چطور؟ چون الان مثلا آمده تو شهر شیراز شما میخواد بره بالا اینجا قبل از اذان صبح، یه مقدار دیگر 5 دقیقه دیگر اون جلو طلوع فجر، همین بره طلوع فجر 24 ساعت رو کره زمین میچرخه. یعنی الان که ما اینجا هستیم مثلا 3 بعد از ظهر، 2 بعد از ظهر، قطعا یک نقطه کره زمین الان طلوع فجره. چون خدا بخواد قبل از طلوع فجر برید طلوع فجر همینطوری میکشه، خدا هم دنبال طلوع فجر میدوه و قدر میدوه خسته میشه دیگه، هیچ راه گریزی نداره. میگه من فهمیدم بابا این روایت ها روایت هایی نیست که از منبع وحی سرچشمه گرفته شده باشد، اینها اسرائیلیاتی است که آمدن در شریعت ما چیکار کردن؟ وارد کردن. و لذا میگه من از این عقیده اهل سنت هم دست کشیدم. میگه علت شیعه شدن اون همین یه روایته. امام باقر میفرماید بنا اورد الله، معرفت خدا باید از کانال ما صورت بگیرد، از غیر کانال ما کسی بخواد به خدا برسن اون خداشناسی نیست، اون یک چیزی دیگری. نبوت از کانال ما باید باشد، نبوتی که از کانال غیر ما باشد نبوت نیست. شما ببینید در صحیح بخاری چند جا یه پیغمبر اکرم تصمیم داره خودکشی کنه، نستجیر بالله. یه چند روز جبرئیل دیر آمد وحی آورد، رفت بالای کوه داشت خودش پرت میکرد پایین، جبرئیل آمد دست به دامن پیغمبر، یا پیغمبر تو را به خدا این دفعه دیگه تخفیف بده، این دفعه خودکشی نکن، مردم منتظرن، شریعت تمام نشده. پیغمبر قبول کرد که بیشتر دیرو فوری بری وحی بیاری برای من ها، مثل یه بچه لجوجی که نرش میکنه به مادرش میگه اگر فلان کار را نکنی خلاصه ما خودمون فرد میکنم. بعد از مدتی گذشت چند سال دوباره وحی شد، پیغمبر باز رفت بالای بود ماست خودکشی میکنه. این پیغمبر به درد پیغمبری نمیخوره. این ما بیاییم این روز به دنیا معرفی کنیم به این جوانهای مسیحی، جوانهای یهودی، جوانهایی که تحصیل کرده هستند. حتی بچه شیعه شما بخواید این خدا رو معرفی کنه این پیغمبر رو، بچه شیعه بچه سنی این روز قبول نمی کنه. جوان تحصیل کرده وهابی این قبول نمی کنه. من بارها بوده در کنار بیت الله رو با این جوانهای دانشجوی دانشگاه ام القرا بحث می کرده، مطالب می آوردم، اصلا چشاشون از ناراحتی از حدقه داشت میمد بیرون. گفتم فلانی چطور این همه در کتابهای ما ترازی بوده و ما بیخبر ماندیم؟ یه صلواتی هم خب بفرماییم. البته میگن کسی را به ترسانه اگر تا 40 روز اتفاق براش بیفته زامنه. اون دوستانی که خواب بودن ترسیدن اگر خلاصه اتفاقی برای این هم بیفته زامنه. حالا در قدمی صلوات بفرستیم. ببینید این پیغمبریست که غیر اهل بیت معرفی کرد. پیغمبر عایشه را بالای پلش سوار میکرد، حتی خانم ها نادیده بگیرن این روها فردان دارن دوشه شوهرشان سوار شن. میگه پیغمبر عایشه دوش پیغمبر روزه همسر ام المؤمنینه دیگه میومد، مثلا همسایه شون یک مثلا موسیقی و شویی داشون پادا عایشه تماشا میکرد، خسته که میشد پیغمبر بودی که خسته شدم دیگه از دوش داد بگیه. این بدن تا پیغمبری شما رو به خدا میخوره. حالا بعضی از مسائل دیگر که واقعا اگر خانم ها نبود من میگفتم که آدم خجالت میکشه تو جمع این روایت ها رو برای من تون بمانه. من تو جلوی زن بچم بعض روایت های در صحیح مسلم بخاری هم جلوی زن بچم خجالت میکشه اینا رو بگم. یعنی اینقدر وقعی که نسبت به رسول اکرم. حضرت موسی آقا اسرائیل رفت قبضه رو کنه، حضرت موسی عصبانی شد، یک سیلی محکم زیر گوشش زد، چشم اسرائیل از حدقه در آمد بیرون. حالا اسرائیل ورزشکار بود، تو هوا چشم شده ربیش خدای آدم، خدای این موزاتا خوده چه لذر چشم منه در آورد. خدای عالم یه جشن آشتی کنان گذاشت بین حضرت موسی و اسرائیل آشتی داد. خب ببین این چی کار کنیم. حضرت موسی یه روزی رسته بود کنار نهری، میخواست بره اونجا گست کنه، گست مستحبی بکنه. لباساشو من گست میخوام بعد از خواهرها، بازم خیلی منظرت میخوام. لباساشو گذاشته بود روی سنگ، بلند شد بیاد لباساش رو بپوشه. این سنگ لباسای حضرت موسی را برداشت فرار کرد. حضرت موسی لخت قور مادرزان دنبال سنگ، صوبی حجر صوبی حجر، ای سنگ تو را به خدا وایست لباسان را بده. تا آمد یک جمعی از بنی اسرائیل بودن، حضرت موسی را به اون حال لخت مادرزان دیدن، بعد سنگ وایستان تا لباسشون. بله؟ بله، کاری بیرسی مکار تورات تحریف شده، نه تورات واقعی. ببینید از این قبیل، یعنی من در رابطه با خرافاتی که به انبیان در صحیح بخاری و مسلم دادن برای شما صحبت کنم، 20 جلسه یک ساعته میشه، 20 جلسه با، یعنی این قدر اینها در رابطه با توحید، در رابطه با حالا امامت رو بگذاره کنار، شما امامت چه بگذاره کنار، فقط در رابطه با خود عبوبتر خیلی عجیبه. یک جمله برای شما بگم، میگه عبوبتر که وقتی آمد خلیفه شد، گفت ولیتکم ولست بخیرکم، من خلیفه شما شدم ولی بهترین شما نیستم. فاذا غضبتم فاجتنبونی، اگر عصبانی شدن دوربر من نباشید ها، من با این چنگ هام ناخون هام صورت شما را آنچنان خراش بدم، شما را خونمالی می کنم، موهاتون رو می کنم. ابن تیمیه میگه روایت صحیحه، بابا احترام خودتون نگه دارید، بابا برای علی احترام نگذاشید، برای حضرت زهرا احترام نگذاشید، برای پیغمبر نگذاشید، بابا حداقل بابا برای ابوبکر شما یه چیزهایی در رابطه با ابوبکر یه عبوبت آخر اون عوض میخوام. اینا همه با سندهای معتبر. گفت ای خدا، ای کاش او سفندی بودم، من چاقم میکردم، سرمو میبریدم، کبابم درست میکردم، میخوردم، عوض میخوام به صورت نجاست در میامدم، ولی عبوبت نبودم. یه آدم عاقل همچه چیزی رو مطرح میکنه، یعنی چیزی که از عبوبت خودشو میگه امام متبلی باید احترام امامزادش داشته باشه، حتی احترام امامزادش رو نداره. یعنی انسان اینها رو میدانه ها، واقعا قدر اهل بیت و احادیث اهل بیت آدم میدانه. لذا امام باقر میگه بنا عرف الله، معرفت خدا باید توسط ما صورت بگیرد نه غیر ما، عبادت خدا باید توسط ما محدودش مشخص بشه، وحدانیت خدا را ما باید برای مردم بیان کنیم نه غیر ما. ولذا اینی که می فرماید اساس اسلام روی پنج ستونه، هیچی همانند ولایت نیست و ولایت کلید شریعت معناش اینه. یک روایت خیلی جالبیه، علل الشرایع جلد اول صفحه 9 تا 13 این روایت آمده. از امام حسین سلام الله علیه سوال کردن پدر و مادرم فدات باشه، تمام معرفت الله، ما خدا را چطوری میشناسی؟ فرمود معرفت و اهل کل زمان امامهم الذی یجب علیهم طاعته. کسی بخواد خدا را بشناسه بده امام زمانش بشناسه. این هم ما رد میشیم، البته این در کتابهای اهل سنت هم هست، خود خطبه شام جلد 5 صفحه 251 منابع ابن مردوه صفحه 71 و 72 اینها هم میگن بر اینکه پیغمبر به 5 چیز توصیه کرده و مردم 4 تاش رو گرفتن، یکیش رو رها کردن. بعد سوال میکنن از ابو سعید خدری، صحابی بزرگ پیغمبر، اون یه دونه چیه که مردم رها کردن؟ گفت اون ولایت علی بن ابی طالبه. ببینید این کتاب مناقب ابن مردوه توفای 410 هجریه، میگه فمن واحدت التی ترکوها، از این 5 تا پایه ای که 4 تاش مردم گرفتن یکیش رها کردن، اون که رها کردن کدامه؟ قال ولایت علی بن ابی طالب. گفتن ابو سعید مگر ولایت علی هم واجبه؟ گفت بله که واجبه. پس گفت فقط کفر الناس، مردم کافر شدن. گفت فما زنبی اون آقا من چی به من چی من بوده کافر شدن نشدن؟ من وظیفه من است سخن پیغمبر رو بگم، من خطکش کفر ایمان برای مردم که نمیخوام معین کنم. یعنی این از معجزات اهل بیت که این مطالب تو کتابهای اهل سنت با سندهای معتبر آمده، با اینکه اینا تمام تلاششون این بود احادیث مربوط به ولایت رو نابود کنن. عایشه میگه وقتی که بابام به خلافت رسید به من گفت هر چه روایت از پیغمبر داری بردار بیار. رفتم پایین بالا هر چه که خب اون زمان کاغذ و چاپ هم که نبود، اینها رو مثلا روی یک تخته می نوشتن و برگی می نوشتن. گفت رفتم 500 تا روایت رو جمع کردم آوردم. میگه بابام تا صبح فکر میکرد، صبح شد گفت دخترم این کبریت بیار بینم. رفتم کبریت آوردم، کل روایت آتش زد. تذکرت الالفاظ ذهبی جلد اول صفحه 35. و بعدم گفت هیچ کس حق نداره از پیغمبر روایت نهم، هر کس سوالی کرد بگید بره سراغ قرآن، بره سراغ قرآن. عمر روی کار آمد، دستور داد هر کس پیش سنت پیغمبر بیاره. مردم گفتن میخواد دایره المعارف رو نمیدونم دانشنامه خلاصه سنت پیغمبر، هر کس پیشش روایت بود آورد. وقتی که جمع شد دستور داد همه را آتش زدن. ما این هم یه محل سنتی این ها تا سال 100 هجری 97-98 زمان عمر بن عبدالعزیز کسی جرأت نمیکرد روایت نقل کنه. روایت نقل کردن مثل حمل مواد مخدر بوده. حتی صحابه رو ابو درگا عبدالله مسعود رو زندان انداختن، شلاق زدن، شلاق که چرا شما روایت از پیغمبر نقل میکنید؟ عمر بن عبدالعزیز آمد گفت بابا جان این روایت ها را نگذاره تزمین داره جمع کنه. هیچ کس هم به حرف عمر بن عبدالعزیز گوش نکرد. تا حدود 20 سال گذشت، سال 120-124 آمدن شروع کردن حدیث نوشتن. خب شما وقتی این فنر رو هرچه بیشتر فشار بدید دست برداری فنر بیشتر میجن. هر کس به قول معروف ننش خونش راه نمیدان شد محدث، شد روایت نقل کنه. بازار روایت نقل کردن راه شد. روایت جعلی، غیر جعلی، دروغ و غیره. میدان صحیح بخاری کلن چند تا روایت داره؟ 2700 روایت داره. میگی من این 2700 روایتم رو از میان 600,000 روایت انتخاب کردم، یعنی شیر یا خط انداختم، خط آمد زدم کنار، شیر آمد نوشتم، استخاره هم کردم، خلاصه استخاره خوب می آمد می نوشتم. اونم شده همین روایت ها که عرض کردم از صحیح بخاری در رابطه با انبیاء خدا و غیره، این مسائل اومد. از 600,000 روایت یعنی 597,000 روایت رو گذاشته کنار، آقا دروغ، آقا دروغ، دروغ راست، دروغ راست، شیر خرد، شیر خرد،
3000 تا روایت ها
این هم که پیغمبر فرمود من دو چیز گرانبها میان به شما میذارم، میرم کتاب و قدرت. این تمسکتم به امال اندر دو، اگر کتاب و قدرت رو گرفتید گمراه نمیشید. کتاب رو گرفتید، قدرت رو رها کردید، گمراهید. قدرت را گرفتید مثل بعضی از شیعه های ما، مثل شیعه های انگلیسی و غیره، قدرت را گرفتید، قرآن را رها کردید، گمراهید. و رو در واسی که نداریم ما، برای ما فرقی نمی کنه شیعه باشه سنی باشه، ملاک این دوتاست. این دوتا باید دوشا دوش هم برد، نه یک قدم عقبتر نه یک قدم جلوتر. خب اینها الان شما ببینید، ما از این 1,600,000,000 مسلمان حدود 1,100,000,000 200,000,000ش اهل سنت هم. ببینید چقدر حالا شیعه سنی اختلاف داره، هیچی. شما تاریخ اختلاف اهل سنت رو مطالعه کنید، در تاریخ کشتاری که سنی ها از هم دیگر داشتن چندین برابره کشتار شیعه سنیه. در همین نیشابور در قرن چهارم و پنجم حنفی ها مالکی ها به جان هم افتادن، بازار یک دیگر رو آتش زدن، اون آقای یک دیگر رو ایران کردن. در این اصفهان شیعه ها سنی ها به جان هم انداختن، آدم کشتن که کوه از لاشه های آدم درست می شود، خونه ها رو ویران کردن. در بغداد به همین شد. یعنی شما اختلافی که بین خودشون هست، بین خودشون هست. اشاعره میگن معتزله کافره، معتزله میگن اشاعره کافره، نمیدانم اون فقیه حنفی میگه اگه من قدرت داشتم بر تمام شافی ها جزیه قرار میداده، این اهل کتابه، اینا یهود نصارا هستن. عالم شافی میاد میگه اگه من قدرت داشتم بر تمام حنفی ها جزیه قرار دادم، اونا اهل کتابه. خب ببینید اینها همه نتیجهش چیه؟ نتیجهش جدایی از اطرته. این تمسکتم به ایمان تزلو، اگر به هر دو دست دلید گمراه نمیشید. الا ای حال، پس این پرونده این بخش هم اجازه بدید ما ببندیم تا بریم ببینیم. یک موضوع دیگر هم عرض بکنم تا دیگه دوستان برای یک استراحت مالی برن، خوابها هم بپره، یه مدالی نشاط پیدا کنن. پس پیشینه فرتام ولایت گفتیم، جایگاه ولایت در عالم تشریع هم گفتیم. دوم سوال ما همین خواهد شد، در رابطه با جایگاه ولایت در عالم تشریع یک روایت از شیعه و سنی بیان کنید. کافی جلد یک صفحه 18 و بله جلد دو منظر، جلد دو صفحه 18 منظر من جلد اول صفحه 18 کتاب العقل و الجهل منظرت میخوام، جلد دو صفحه 18 خطت شام، جلد 5 صفحه 251 مناقب ابن مردوی صفحه 72 که بنی الاسلام علی خمس خطت الشام جلد 5 صفحه 251 دیگه الان گفتم دیگه، دیگه کتابش هم نشان دادم دیگه، دیگه شما ها باید یاد بگیریم از شما خلاصه حفظ این مسادر رو. علی این حال جلد بله جلد 5 صفحه 251 مناقب ابن مردوی صفحه 72 که بنای اسلام بر 5 ستون هست، 4 ستون نماز و روزه و حج و زکات، 1 ستون ولایت. ولایت اهمیتش به مراتب بالاتر از نماز روزه و حج و زکاته. و کتاب خصال شیخ صدوق جلد یک صفحه 65، معجم کبیر طبرانی جلد 3 صفحه 180. اینا نشان دادم، تصویرش هم نشان دادم. پیغمبر در قدیر اول آمد 3 تا بحث اعتقادی را مطرح کرد، توحید، نبوت و معاد، بر ولایت علی را مطرح کرد. فهمان که بابا ولایت علی همردی به نماز و زکات نیست، ولایت علی همردی به توحید و نبوت معاده. و بعدشم آمد، خب حواستون جمع کنید، بعد از من هر کاری کردید نکردید دنیا آزادی، سر حوض کوثر اونجا با هم تسکیه بکنید. این کل بحث ما. حالا جای احمدی هر وقت اشاره شد که ما نخره بکشها، بله بله، داستان نخره که داره دیگه، بله حالا نمیشه بود بگه. بله، یک نکته دیگری هم خدمت خواهرای عزیزم بگم و برادران گرامی، ولدتون که اول اسم خواهر رو دارم، چون قبل از انقلاب تو شناسنامه ها بالا می نوشتن آقا، پایین می نوشتن خانم، ولی بعد از انقلاب خانم ها رفتن بالا، اون مردم هم می پایین، اون مجبوری خلاصه اول بگیم خواهر رو بعد بگیم برادر. ولی دیگه نمی دارید چی که بدن، اجازه دینم بگم، من اجازه بدید. ببینید، ما در کتابهای شیعه و در کتابهای سنی یک اعلان خطر جدی داریم، اعلان خطر جدی که هر کس بدون ولایت عبادت کند عبادتش باطله. هم شیعه دارن هم سنی دارن. ببینید پیغمبر به چه زبانی به مردم میگه تا این مردم این گوششون رو باز کنن و بیدار بشن؟ در کتاب های شیعه کافی جلد اول صفحه 183 که امام باقر میفرماید هر کس خودش رو حلال کنه در عبادت، در حد خودکشی عبادت کنه، شبان روز عبادت کنه، ولا امامده معتقد به امامت نباشد، سعیه غیر مقبول، تلاشش هیچ ارزش نداره، و هو ضال مدهیر، گمراه سرگردانه. فردای قیامت میبینه این همه نماز، این همه روزه، این همه حج، هیچی نیست. کافی جلد اول صفحه 183. امانه شیخ طوسی، حالا اگر این رو هم نتونستید در ذهنتون باشه، این امانه شیخ طوسیه، این دیگه خیلی خطرناکه. امانه الامانه زمان سابق بعضی از بزرگان می آمدن روایات رو املا می کردن و شاگردان می نوشتن. این کتاب هایی که یک فقیه و بزرگی املا می کرد، این میگن امالی، یعنی املاهای شیخ طوسی. امالی شیخ صدوق ما داریم، امالی سید مرتضی داریم، این رز بوده زمان سابق. روایت از نبی مکرمه، میگه قسم به خدای جان من در قبضه قدرت اوست، اگر کسی فردای قیامت در پروندهش اعمال 70 پیغمبر باشه ولی ولایت من ولایت اهل بیتم نباشد، هیچ ارزشی نداره. ببینید گوگاست این روایت، یعنی وقتی این روایت را آدم میبینه بدن آدم میلرزه. بفرمایید عزیزم. چشم میدم بزرگش، والذي نفس محمد بيده لو أن عبدا جاء يوم القيامة بعمل 70 نبيا ما قبل الله ذلك من، خدا از او قبول نمی کند مگر اینکه ولایت من و ولایت اهل بیت من رو داشته باشد. در کتاب های اهل سنت برای هر کدام را آورده مضمون عبارت بیان از کافی و امانی شیخ صدوق. من این روایت رو در مناظره‌ای که در شبکه المستقل من داشتم سه شب دستور خدایان مراجع یعنی خدایان مکارم رسماً زنگ زدن به بنده گفتن فلانی تکلیف است بر شما در این مناظره شبکه المستقله که مربوط به عربستان سعودی از لندن برگزار شد و پربیننده ترین شبکه اسلامی بود. گفتن ما 70 میلیون مخاطب داریم. داستانی داشتیم قضیه مناظره که ما سه شب در اونجا مناظره داشتیم و سه نفر از این وهابی های کاملا سرشناس یک طرف بود، بندم یک طرف بودم، آقای دکتر ابو شباره بود از دانشگاه اسکندریه که مصر آورده بودن، حسین حسینی بود از وهابی های خیلی بی ادب از بحرین آورده بودن، دکتر هاشمی هم که دیگه رئیس شبکه خودش دیگه در مغلطه و برای شما عرض کنم به قول قوقا سالاری دیگه خلاصه قوقا بود. اینا سه نفر بودن، ما یک نفر بودیم. سه شب ما با اینا بحث داشتیم. بعد از اینکه بحثا تمام شد یکی دو هفته بعد از کشورهای عربی چند مورد آمدن از این امارات تعدادی از این جوانهای سنی آمدن اون باسی مصیبت امارات پیدا کردن، گفتن فلانی این بحث شما باعث شد که ما یقین کردیم شیعه حرف در زدن داره، شیعه حرف در سطح بین المللی داره. این صحبت های شما باعث شد ما در اعتقاداتمون دچار تزلزل شدیم. نیم ساعت یک ساعتی با اینا صحبت داشتیم، همونجا شیعه شدن برگشتن. حتی یکی از اینها گفت من پدرم در طرف حلب حدود 60-70 هزار مقلد داره، اگر شما بیایید اونجا دو جلسه سه جلسه حرف بزنید من قول شرف میدم تمام این 70 هزار نفر شیعه میشن. فقط ما کارخانه شیعه سازی نداریم، ما فقط تکلیف ما اتمام حجته. در رسانه ها ما حرف میزنیم، اینا بیان بحثه های ما رو بکنیم، باشیم بریم اونجا به قول شیعه درست کنیم. این دون شأن ما هست، نه اهل بیت کردن، نه مراجع، نه ما حاضریم به قصد شیعه کردن باشیم بیریم، نه اتمام حجت را حاضریم. در اونجا یکی از روایت‌هایی که من کردم اینها هیچ جوابی نداشتن. این روایت بود، البته این هم چاپ شده، عربی چاپ شده، روی سایت ولی یزد هم هست. خوارزمی از علمای بزرگ اهل سنت و جزء آخوندهای تراز اولشون هم هست، میگه پیغمبر فرمود یا علی لو ان عبدا عبد الله عز و جل مثل ما قام نوحی بونی، اگر کسی به اندازه عمر نوح عبادت کنه. حضرت نوح 950 سال فقط نبوتش بوده دیگه، بعضی ها میگن 1300 سال، بعضی ها 1700 سال، بعضی ها بیش از 2000 سال میگن حضرت نوح عمر کرده، گیریم 950 سال عبادت کنه، به اندازه کوه احد طلا داشته باشه، در راه خدا انفاق کنه، خدا عمر طولانی بده، بیاد 1000 بار با پای پیاده به زیارت خانه خدا بره، بین صفا و مروه مظلومانه کشته بشه، اگر ولایت تو را یا علی نداشته باشد بوی بهشت به مشامش نمی رسد و وارد بهشتم نخواهد شد. کتاب مناقب خوارزمی صفحه 68، بعد چاپ 64، ولی این که در قم چاپ شده صفحه بله 67 و 68. ببینید هم شیعه دارد هم سنی دارد. این سر هم زیبا اون یک شعری میخوانند به منکر علی بگو نماز خود قضا خود، نماز بی ولای و عبادتی است بی وضو بگو آخه نماز خود قضا کنن ادا کنن، هزار بارم قضا کنن ادا کنن که فایده نداره. اصلا شاید یکی گفته که اصلا بیت دومش بیت اولش رو چکار میکنه؟ خب اگر کسی بیزوس رفت بزرگ گرفت نمازش درسته، ولی اگر کسی بی ولای علی باشد هزار بارم نماز بخواند این نماز قبول نیست. بله دیگه علایی که حالی یه مقداری به منکر علی بگو نماز خود اگر با حال انکار باشد هرچه هم قضا کند به هیچ جا نخواهد، مگر اینکه بره ولایت علی را قبول کنه بعد بره نماز بخواند. السلام علیکم و رحمت الله.